مسبب بسیطه و همش دایره بین وجود عدم اولا و الذي يحزن خطب المسئله، این که اصلا این مطالب رو ما نباید بیاریم اینجا. ما در مقام شناخت موضوع الله اندناسیم، اندناس معلوم نیست تو این فضاها ورود کنه. حالا من جلوتر که بره این عرضم روشن‌تر میشه.
در بحث سر عام اگر اینطور باشه اون موقع که اشکال مسئله جامعه سر عام من میگیره. شما تو جامعه چجوری ورود کردن همه اصولی گفتن ما بحث جامعه میگیره.
عبادات مخترعات اجازه بابا.
مخترعات عرضیه.
نه.
عبادتش ندارن.
مخترعات عرضیه.
بحث جامعه کردن مرکبات ارتباطی.
مخترعات عرضیه.
ما اگر صحیحش بودستیم جلوش رو بگیریم.
مخترعات عرضیه هم.
جامعه تصویر کنیم خودش اماره میشه بر وضع
الهی. باشه. مخترعات عرفیه رو هم بحث میکنیم. مخترعات عرفیه حیث دیگری دارن. الان ما عرضمون این بود که اولا ما دعوامون سر عرف واحده و تو عرف واحد این نزا ثمره نداره که من بگم مسبب بسیط یا مرکبه. مرکب بودن مسبب و اتصاف مسبب به صحت و فساد از باب تعدد عرفه. و الان که من دارم موضوع اون لحظه‌ای رو بررسی میکنم نمیتونم به این استدلال کنم. امام هم نکرده. میخوام توضیح بدیم که چرا نکرده. ای آخه ایشون این حرفاشو نموندمجه، شرح میخواد، توضیح میخواد که چرا ایشون علارغم این که اون مبنا رو دارن تمسک نکرده. امام به تبادر تمسک کرده، به ارتکاز متشرع تمسک کرده، به اینجور حرفا. چرا؟ به خاطر اینکه دعوا شناخت موضوع اون لای الفاظ. اگر شناخت موضوع حالا ارتکاز متشبه بعدن میاد، ما فعلا با تبادر کار کنیم تا بعد. خدمت شما عرض کردم این نکته اول. بعدم گفتیم که اصلا حیفه که ما توی این جور جاها بریم دنبال اون سیر. اون سیر در واقع این که حالا سبب چیه، مسبب چیه، مسبب بسیطه. کی گفته مسبب بسیطه؟ کی گفته عرف همیشه میفهمه که مسبب امرش دائره بین وجود و عدمه؟ ولو این حرف درستی باشه، ولو بعضی وقتا ارتکازات طبیعی عرفی اینو تایید کنه اشکال نداره، اما اینطوری نیست که در مقامش وضع لفظ از برای معنا همه ملتزم باشن به رعایت چنین مسئله. اینم دو. بعد این بود بحث ما خلاصه. عرف اگه دقت هم بکنه، حالا ببینیم عرف بله. اصلا اینطوری نیست روال عرفی. من اگه بخوام تمسک بکنم به چیزی باید به تبادر اندل عرف تمسک کنم برای شناخت موضوع اون ده.
آقایون این رو گذاشتن ملاک تبادر
جا؟
این بحث ما خود ما ندایی ندارم، قبول دارم برای تبین موضوع ده. همه هم بحث کردن ما باید به تبادر یا اون علاقه حیثت و مجال تمسک.
ولی استدلال کردن
تبادر رو ما از کجا تبادر
اینطوری نمیشه آقا با تبادر کار کرد. شما باید
امر وجدانی قابل تمسک نیست. یعنی شما میگی مثلا همین دعوا متبادر
باشه ولی برهان قبوله
و باید قرینه عرفیه بیاره.
قرینه نیست عرفی
دیگه. حالا این
قرینه
الان که این اشتباه بگیم یه قرینه عرفی
نه استدلال بهش کردن.
نه استدلال
پس حواسش چرا دارن میگن مسبب بسیطه.
آقایون این رو آخه تصدی این آخه همه متوجه بودن که برای تبیین موضوع در به تبادر
همیشه اینا رعایت کنم نه در سبب نه پیاده شدنش تو موارد فرق میکنه. یک کسی باشه
مناقشه از تبادر نتیجه نگرفتی تو
مناقشه سقراطی داره
میگیم تبادر ولی الان شما
مناقشه سقراطی داره دیگه باشه
خیلی خوب.
اما اگر خیلی خوب باشه مناقشه سقراطی اگر نه تبادر استفاده توسل کردن خود امام تمسک کرده
قابل استناد.
چرا امام تمسک کرده؟ شما الان چرا الان میگیم اصل کلمه در عبارت صاحب مصباح همینه
قول لغوی
اب نداره. باشه حالا قول لغوی از اون باب داره بهش استناد میکنه جناب شیخ. بسیار خوب. حالا
اون میشه مقدمه ای
تبادل. اون روز
مقدمه ای تبادل من استدلال این شکلیه.
اون رسیدگی بهش میکنه. اون رسیدگی بهش میکنه.
بنده ما اصول داشتیم که
حضرت امام رضوان الله تعالی
بله
باشه منقح کنیم، اما نه با این استدلال که مسئله مسبب بسیطه به امرش داره بین وجود و عدم. نه
جامعه
بیاده میشه. جامعه چیز دیگه یه چرا
بیده گفتی که اگر من نتونستم جامعه بسیطه تصمیم کنم خودش اماری برای اهم آمان گفته
نه رد کرده
امام مقدمی
رد کرده باز همون باز رد کرده گفته عرف جامعه رو هم در صحیح میبینه هم در عام عواریت نداره، چون عرف میبینه. ببین عرف وقتی به شما به عرف گفتی آقا عرف وقتی که در خوردش با یه مرکب یه طوریه که مرکب نیست، میگه کاربرد عرفیش اینه، استدلال عقلی نمی کنه برش، میگه کاربرد عرفی این اینه، پس عرف اینو فهمیده لذا اشکال نداره.
یعنی امام جامعه و عرفی دستید؟
بله.
این قبول اما ملاک
نه 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 ملاکشو رد کرده
آخون دفته نشد مقدمی وقتی سعی رو اهم
نه نه
و میتونه جلوی تبادل سعی رو بگیره.
نه
اگه ما جامعه برای سعی نداشتیم کشف میکنیم که شاره چیزی نداشته برای تبادل.
ببین ارزش این مطالب از نظر عرف همه یکسان نیستن. الان حیث بحث اینه که من میتونم به بساطت مسبب و اینکه امر مسبب دائره بین وجود و عدم تمسک کنم، من میتونم بگم در وقتی که عرف واحد بسیط مسبب، وقتی عرف متعدده از یه فضا به فضای دیگه میرم مسبب مرکبه، اینجور حرفا فهمش عرفی نیست. وقتی فهمش عرفی نبود در مقام شناخت موضوع لب درد من نمیکنه. درسته، اشکال نداره. یه دفعه من میام تمسک میکنم به این که حالا میرسیم به فرمایش خود، من چون نمیخوام وارد حیث اصولی بحث امام بشم احتراز میکنم از این مطلب، ولی ایشون تو حیث اصولیشون خیلی قشنگتر همینا رو توضیح داده. من حالا چون یکم احتراز میکنم از ورود شاید ابهامی به وجود میاد، حتما باید مراجعه کنیم. حیث ما اگر برگرده به یک استدلال عرفی درسته، اگر برگرده به یک استدلال سبب مسببی که مسبب بسیط و غیر قاطی، اول خودش محل دعواست. من ممکنه در مسببات اعتباری مسبب مرکبی هم داشته باشم، هیچ اشکال نداره. ما اگر رفتیم تو بعاء مفاهیم اعتباری خواستیم حرف بزنیم، باید یه طور حرف بزنیم. اگر رفتیم تو فهم معانی عرفیه، باید یه طور حرف بزنیم، هیچ اشکال نداره. امام رحمت الله علیه تو بحث جامعه اومده گفته آقا نه، ما ثابت میکنیم براتون که فهم عرف از این مسئله این نیست که یه چیز مرکب شلوخیه. نخه، با صحیح یه طور میفهمه، با اهم یه طور میفهمه، شرایط رو نمیفهمه، اجزا رو میفهمه، عقلا نفهمه نمیفهمه. او اتفاقا قشنگه، او چون عرفیه درسته، اصلا همه اون نکته اون جایی که ایشون میگه به دلیل عرفی بودنش درسته. چرا فیده اینه اینو او هم الان دعوا سر اینه آیا بسیط بودن مسبب و این که اگه مسبب بسیط قابل خلاص اتصاف نیست یا قابل اتصاف هست، این خود ایشون که استدلال کرده که این حرف در عرف واحد جاری نیست، این مسئله تمامه. اما خود این مسئله برای شناخت موضوع لذا خود ایشون با دقت‌تر از همه اصلا اینطوری ورود نکرد. ایشون اومده گفته آقا تبادر و ارتکاز متشرعه دلیل بر اینه که بی از مقوله معنوس. ما داریم اونو توضیح میدیم، میگیم اون حرف حرف قیمتیه. خیلی ها که
تبادر
حتی مثل
استدلال خودش قرار داده.
بله امام، بله قرار داده.
چرا
گفتیم امام خودش قرار داده اینو که
اشاره کرده، ولی
نه اشاره کرده به این مطلب که مسبب ایطوریه، بعد گفته اینو به عنوان لوی گفته برعکس. امام به امام به این مطلب اشاره کرده که این لویه، برعکس هیچ چیزی که تو ذهنتون ها خیلی برعکس طوری نیست. امام تمسک کرده به تبادر و ارتکاز متشرعه، ارتکاز دیگه نمیدونم، ارتکاز متشرعه، ارتکاز متشرعه خیلی روشن وسته. اما در میان فهول از آقایان بعضی ها که حرف مبنای امام تو اصول بلد نیستن، خیلی سریع رفتن استدلال کردن به بساطن. بعضی ها که مبنای امام بلد هست او بر استدلال کردن، استدلال کردن که چون قابل اتصاف به خلاصه صحته پس از مقوله پس فلانه، در صورتی که اولا امام جواب خودش داده و گفته این در عرفه، در دو عرفه. الان ما دعوامون سر شناخت معنای لغویه، ثانیاً تمسک نکرده به این بیان. ریشه این که تمسک نکرده به این بیان همین مطلبه. خب این مطلب خواستیم بریم یه جایی دیگه بردید و عوض کردید ذهنمون ها. بله توضیح بدم عبارت چیه، بار دیگه یه بار دیگه تو عبارت چه توضیح بدم اب نداره، بعد انشاءالله در خدمت. بسم الله هم نکردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به فهم سوالتون
امام آخرتر نگفت که دعوای ما
امام که گفته سر جای خودش. امام مثلا این جهان اینو نمیگه چون بله امام تو تمام اینا یه جا عرفش رو زده اونجا با استدلالش با توضیحاتش تو حیث اصولی بخش رو زده تا یا حالا بذار ما دستمونه بدیم آقا کوتاه میاد بذار آقا فقه برکت داره. حالا نشد امسال شب فلسفه نمیدید اصول اصول نمیدید بلش کن بذار بگیم بذار فقه بگیم بریم جلو اشکال نداره. حالا اینه تو اون بحثای دیدشون رسیدگی میکنم که تبادر اهل عرف قول لغوی برای شناخت موضوع اون لای الفاظ حیث کلام شیخ اینا همه جای بحث داره. چشم بحثشون میکنه اما عملا اون چون بریم جلوتر عزیزم اینا همش حل میشه بذار ببین اصلا لغوی شد اول ثبت چه معنای لغویه عجله نکن اول ببینیم این الاف یعنی معنای لغوی حالا خودش دعوا داره هنوز درستش کنید وقتی درستش کردیم که شد معنای لغوی انشاءالله بقیهش هم درست میکنیم اختیار میکنیم. حالا توضیح بدیم مراد شیخ اول بفهمید بعد که مراد شیخ رو فهمیدیم حالا اگه خود مخاطب حرفی بزنیم میزنیم عجله نکنیم. ما فعلا دعوامون سر فهم مراد شیخ دعوا فعلا اینه. بله عرض کردیم ما در ارتباط با اینکه بیع رو از مقوله لفظ بدانیم یا مقوله معنا باید به تبادر و اینجور علائمی تمسک کنیم که خلاصه ما میتونیم باشون موضوع الله معانی الفاظ رو بشناسیم و نریم سراغ این حرفا که درستن با یه حیثی درست نیستن با یه حیثی و خلاصه اینطوری حل کنیم و از همین جا یرد بر از همین مطلب وارد میشه اشکالی بر عبارت محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و عرض شد حالا دیگه کم تفصیلش بدیم که ایشون سه جور عبارت در ارتباط با این عبارت بله خلاصه کلمه العف و مبادلت و مال به مال سه جور عبارت داره. من بخاطر اینکه اینو داری بالاخره را بیفته کارمون خود این سه تا عبارت رو توضیح بدم یه ذره بعد اشکالاتون هم اون عبارتی که ما الان میخوام باش رد کنیم اون آخریه میخوام رد کنیم میرسم به آخری داشت. یک بار چون یک خلاصه عبارتی دارن سر این تعبیر اول مکاسب شیخ و المدعا در صفحه 9 عبارتون از اینجا شروع میشه جلد 36 این کتاب کتاب تنقیصی شرح المکاسب که تحقیقات درس خارج مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون داره و مدعا ان البیع اسم لفعل البائع فقط ما معتقدیم بیع اسم است برای فعل بایع که خلاصه حالا فعل بایع چیه تملیک فعلا دیگه چون بقیه‌اش چیزایی داره که ممکنه بحث ما را یه جای دیگه ببره من حالا حیث بحث رو میخوام حفظ کنم. لا انه اسم للاعم من و من فعل مشتری نه اینکه اسمی باشه برای مبادله‌ای که اعم از فعل بایع و فعل مشتری. حالا البته اعم از فعل بایع و فعل مشتری میتونه تو مقام لفظ معنا بشه میتونه تو مقام معنا معنا بشه. اگه تو معنا معناش کردی میشه تملیک و تملک یا مبادله. اگه تو مقام لفظ معناش کردی ایجاب قبول یا اعم از ایجاب قبول چالی خودش یکم گیره تو عبارت اعم از ایجاب قبول مقدارش شلوغه. یعنی این اعم مال مبادله هست شیخ منظم هست شیخ خیلی با حساب خب ما مفاعله هم بحث میکنم باشه مفاعله هم نه خود معادل شکم سخته تو علم حالا انشاءالله میرسن جا تبدیل نمیدونم ما میگی فعل بای فعل مشتری خب و علیه، بنابر این که ما اینو اسمش برای فعل باید بدانیم، و تعریف صاحب المصباح للذی به ما انه و انه مبادلت مال به ما لشموله لفعل المشتری ایزن یحمل علی المصامحه، چون صاحب المصباح مبادله معنا کرده، مبادله دیگه اهمش از تملیک و تملک و هم فعل بایه رو میگیره هم فعل مشتری رو میگیره، این محمول علی المصامحه. یک و محمول علی تعریف لفظی سما هو دعو لغویه، و اینو باید هم کنیم در تعریف لفظی که دعو لغویه اینه دائما، لأنهم ليسوا في مقام التعريف الحقيقي، چون اینا در مقام تعریف حقیقی نیستن، فلذا تراهم يقولون السعدان نب ما انه لا لترادتی كما لا يخفى. خلاصه شما میبینید که این سعدان نبتون رو میگن سعدان نب، تعریف لفظی چون اعتراض نداره، تعریف حقیقی باید اعتراض و انعکاس داشته باشه در منطق، گفتن دیگه خصوصیت تعریف حقیقی اینه که مشتمل بر دو صفت مانعیت اغیار و جامعیت افراد، یعنی اعتراض و انعکاس. این حرف اولش که خب گفتیم این حرف یه گیری توش هست که تو حق ذهن مستشکل، یعنی کسی که داره تو حرف میزنه، حالا چه اشکال کنه چه نکنه، اصلا که انه بنا رو برای اینکه که بیع میشه تعریف حقیقی کرد و لغویین خلاصه در مقام تعریف حقیقی نیستن، در مقام تعریف لغوی و تبدیل لفظ به لفظ، نه در مقام تعریف حقیقی، در صورتی که انشالله در جای خودش یا حتی خود ایشون بعدن میخونین
میگن اعتبار محضه،
خیلی میگن اعتبار محضه و خارج همین حرفا دارم.
خب اینجا
پیاده نگه آه دیگه خیلی جو خراب میشه، در صورتی که جا نه ایشه لغویین اصلا در مقام تعریف حقیقی نیستن، تعریف حقیقی جا داره که اونا باشن یا نباشن، اصلا شما اینو در ارتباط با مفاهیم اعتباری نباید به کار ببرید، پس این تذکار تو ذهنتون باشه که ابدا ما تعریف حقیقی رو در محدوده مفاهیم اعتباری به کار
ریشش
در آخون داره. خیلی خب، حالا نه ریشش تو یه چیز دیگه است که انشالله بعدا مبنایی که ایشونو که گفتین ایشون آخه تو بحث زنده یه اختیاری دارن بعدا عجله نه با ما بیای تا بعد ریشه هاشو بدید، حالا بذارید اول کاری میخوام حالا یکم زبون فقهی هم دیگر هم آشنا بشید، یکم جلو میرید عجله نه، حالا ریشهش کجاست و چطوری بوده اینم ان شاء الله سر جای خودش. خب چشم اونم میگید، اگه اونو بخوام بگم اون موقع اون میشه اشکال بعدی که الان میرسیم بهش، بالاخره این تعریف حقیقی که در منطق بیان شده و مشتمل بر اعتراض و انعکاس دونسته شده جاش تو مفاهیم حقیقی، ما باید حواسمون باشه اگر به اون یک مفهوم اعتباری دیدیم اصلا توقع نباید داشته باشیم که لغویین در مقام چنین بله تعریفی باشه. یه مسئله یه عبارت عجله نکنید تا برسیم. بعد ایشون اجازه بدید یه عبارتی دیگه دارن در صفحه 11 که اینم توضیح بدیم براتون، حالا چون بعد به اون عبارت ولعل مراد صاحب المصباح قوله و هو فی الاصل مبادله مال به ما انه فی الابتدا کان البیع بینهم به مبادله مال به ما، ایشون کلمه اصل رو اینجا میخوان معنا کنن، میخوان بگن اصل در عبارت صاحب المصباح معناش تعریف لغوی نیست، اصل یعنی چیزی که قبلا بوده، قبلا بوده، قبلا مبادله مال به مال بوده. آه چون یه بحث میشالله حالا باید بکنیم که آه نقود بیان سمن ما مبادله مال به مال بوده به شکل اهم، حالا مبادله مال به مال بعدن میگیم. یه نکته گفتیم تو سوال چهارممون که آیا مال اینو میگیره منفعتو میگیره حقو میگیره اهمه اخصه چطوره، چون اگه ما مبادله مال به مال بگیم اون موقع بی خلاصه اختصاص به تمیز این به خلاصه عوض نمی کنه، بلکه مال به مال، حالا منفعتی رو هم اگر کسی تملیک کرد به منفعت دیگری باید بیست کنه، نه ایشون گیر کرده سر این کلمه که آقا اینا گفتن مبادله مال به مال، مال رو هم اهم دیدن، بعد از این طرف اصل رو من دیگه نمیتونم بگم تعریف لغوی خود قول صاحب نسبان، پس اصل چطور معنا کرده برای خودش؟ گفته اصل معناش سابقا، یعنی سابقا اینا اینطوری به کار می‌بردن، مبادله مال به مال به کار می‌بردن، مال هم اهم از خلاصه عین و منفعت حد اقل، حالا حتی اینا بدونه فعلا شروع نشه زمین. پس این و هو فی الاصل مبادلت و مال به مال، اصل یعنی چی؟ یعنی انه فی الابتدا کان البیع و بینهم به مبادلت مال به مال، ابتدا اینطوری بوده. خب چرا؟ چون لما عشر ناشون ایشون میگه ما یه سیر عقلایی براتون گفتیم که کانو یتبادلون مالا به ما ثم بعد از ذالک اخترعت النقود، بعدم خلاص پول و اینا اومد و از این استفاده شد. لا ان المراد الاصل فی کلامه هو اللغت، نه اینکه معنای لغوی باشه، اینکه گفتم آقای گفتم اول تکلیف اصل رو بذارید روشن بکنید. کما ذکره بعض المحشین، بعد ایشون یه اشکالی داره میگه، چون بعضی محشین گفتن اصل یعنی لغت، این منظورش لغت نیست بلکه چیه؟ تاریخشه، قبلا اینطوری و الا لکان علی، اگر کلمه اصل معناش لغت بود باید این اصل رو هر جا که تو مصباح المنیر شما مخاطب معنای لغوی رو بگید میگفتید ال اصل فلان، و اینی که نگفته ایشون. و الا لکان علی ان یذکر فی کل کلمه که یفسرها، در هر کلمه‌ای که تفسیرش میکنه انها فی لغت کذا انها فی اصل کذا، وقتی طوری میگفت شما برید بگردید کتابو ببینید که حرفا توش نیست. پس الاصل که تو عبارت صاحب مصباح آمده یعنی قدیما اینطوری بوده، مع انه به نفسه من کتب اللغه، و در حالی که مضافا بر اینکه این اصلا خودش یه ذکر بی خودیه، یه قید اضافه، خودش کتاب لغت، وقتی خودش کتاب لغت آدم تو کتاب لغت نمیاد دیگه، اصل یعنی لغت، پس دل لغت اینطوره، دوره دل لغت، خب ما کتاب هم کتاب لغته، یه دو تا اشکال داره که اولا گفته نشده، ثانیا اگرم بگه یه چیز مستعجلیه، چون کتاب لغت چه نمیاد بگه دل لغت اینطوره، خب من کتاب هم کتاب لغت دیگه هی نمیام بگم دل لغت اینطوره. پس خلاصه مسئله به دلیل این که اولا نگفته، ثانیا گفتنش یه چیز مستعجلیه، اصل ما میزنیم به چی؟ به چی؟ ابتدا. یا الان این عبارت دومه، این عبارت دومه دیشب گفتیم بذاریدش کنار عبارت اوله، عبارت اول اینو خراب کرده، چون تو عبارت اول گفتیم لغویین در مقام تعریف لفظی و تبدیل لفظ به لفظ، نه در مقام تعریف حقیقی، یعنی مخواهم بزنده رو بگیم. حالا معلوم شد که او حرفی که ما در باب صاحب در مورد خود صاحب مصباح گفتیم، یادمون رفته که ما گفتیم صاحب مصباح منظورش تبدیل لفظ به لفظه، نه تعریف حقیقی. ما خودمون الان دو صفحه پیش اینو گفتیم، مگه ما نگفتیم اونجا که صاحب مصباح خوندمش عبارت، یعنی من برای بار اول اومده این فرمان شاهی خوبی رو نقد کرد، اصلا نقد نمیخواد، خود ایشون قبلش یه چیزی دیگه گفته. حالا فرمان شاهی مروج هم بعدا عرض میکنم اونم یک یردی درش هست، اونم اشاره خواهم کرد خدمتتون، حبلو حق با ایشون در تفسیر کلمه اصل، اما نبود که ایشون ورود کرده، اونم عرض میکنم. ولی خلاصه شما لازم نیست اصلا نقد کنید، چون ایشون به علیه تعریف المصباح لذیبه ای که فلانه، این در واقع تعریف لفظیه کما هو دعو لغویه، یعنی میخواد بگه لغویین همیشه تعریف لفظی کردن، اینجا هم داره بیو تعریف لفظی میکنه. حالا معلوم شده اون کلمه اگه اصلو میورد سرش حرفو نباید میزد، یعنی این تعریفی که صاحب مصباح کرده تعریف لغوی هم نیست، پسش گرفتیم حرف. بقیه لغوی ها تعریف لغوی میکنن، اما ایشون تعریف، بلکه این اصل که آمده در واقع بیان سابقه شد، برای تو شد دیگه، چون اگر تعریف لغوی نیست دیگه، نه حال همین، حالا این سوالات ماست بعدا از ایشون که بیان سابقه هم که کرده، اینا میشه تو نقد ما، این میشه حرف ما، خلاف لهای مردد ما به این میخوایم اشاره کنیم.
ما میتونیم بگیم این اصل به معنای این که میخواد اینجا معنای
خیلی خوب
حقیقی رو بگه، در بنای یه جا که اصل بگه معنای
حالا خوب شد
بارکلا.
ما بعدا میخوام بگیم آقای مربی شما اینطوری به ایشون
بگو
اگر هم میخواد که موارد استعمال رو بگه معنا داره، معنای موضوع لا یه طور باشه، استعمال کثیرا یه جای دیگه باشه، اصلا اینو ما میفهمیم یعنی چی آقای خوبی، که ما بگیم موضوع لهش در لغت تبدیل مثلا تملیک این به مال باشه، یعنی در این طرف مال نیاریم این بیاریم در اون طرف مال بیاریم، نه تبدیل مال به مال، بعد این معنای ملغوی باشه، اما استعمالش کثیرا یه چیز دیگه، یه چیزی است اصلا واقعا چطور درمه، اون میشه نقد ما، این نقد ما نه نقد آقای مروج، ان شاء الله بهش میپردازیم. که اصلا یعنی چه حرف شما. من حالا فعلا یعنی چه شو نمیخوام بحث کنم، میخوام عرض کنم که آقا شما اون صفحه اقرار کردی به این که چی؟ بفرما لغویی تعریف لغوی رو چطوری دیدن؟ صاحب نسبه هم جزشون بوده، اما الان با اووردن اکسمسی یادت رفته که بالای مبادلت و مال انزمال یک کلمه الاصل هست و کلمه الاصل در واقع صاحب مصباح را از سیر لغویگین خارج کرد و خود این مطلب اقراریست بر اون مطلبی که آقای مروج میده، خود این مطلب ایشون که دعو لغویگین تبدیل لفظ به لفظ و بیان تعریف آقا لغویه، اما این کلمه اصل اضافه است. راستن میگی اضافه است، اما اضافه است مال یه چیزی دیگه، نه مال اونی که شما میگی، مال ابتدا نیست. خراب شد دیگه. بابا گفت صاحب
نیست در لغوی اینجا نیست.
بالاخره گفت صاحب مصباح که مبادله مال به مال گفت، تعریف چی کرد؟ تعریف لغوی کرد.
خب تعریف لغوی
الان میگه نکرد در اینجا به دلیل
وجود
ها واری چه نه در مورد خود بی الان اونجا سر اینجا به زیادش کرد، گفت علیه ف... و علیه فتعریف صاحب المصباح للبی و انه مبادلت و مال به مال، این تعریف لفظیه. تعریف لفظی یعنی تبدیل لفظ به لفظ. تصریح کرد اونجا در آمد به این که نه صاحب المصباح اتفاقا در باب بی این کارو نکرده، بلکه به واسطه وجود کلمه یه در به این کارو نکرده، خودش گیر داره اصلا. حالا خود اون حرف معناش چیه، اشکالش چیه، ایرادش چیه بمانه، فعلا خود عبارت ها رو ما یه مروری با هم بکنیم. یه عبارت دیگه که ما گفتیم دیشب اشاره بهش کردیم با اون میخواستیم کار کنیم، اون این بود که چی آقا بفرما یه بار دیگه. برشیخ کردیم که جناب شیخ گفتی چی آقا؟ گفته از مقوله معناست دیگه، نه از مقوله لفظ، لذا نمیشه شما اونطور بهش اشکال کنید. و بعد خودش یه تعریفی کرده که این اشکال به تعریف خود شیخ هم وارده. خدمت شما عرضم عرض کردم از توضیحی که ما دادیم اشکال این مطلب هم واضح میشه. این مطلب البته دو تا نکته درش هست، یه نکته شو من الان نمیخوام بحث کنم برای شما، برای یه نکته شو فقط مختصر اشاره کنم. جناب شیخ در بحث معنا ظاهر اینه که از حیث لغوی و خلاصه کاربرد عرفی و لغوی کلمه به داره ورود می‌کنه، نه از حیث تعریف اصطلاحی به. اولا این نکته خیلی مهمه، لذا جناب شیخ تمسک کرده به قول صاحب مصباح. حالا درست تمسکش یا غلط آج آقای موادی، ما به اون رسیدگی میکنیم، ما فعلا مرادش رو میخوایم بیان کنیم. خیلی خوب، حالا بذار ببینیم حالا اون حقیقت شرعیش هم یک بخشی داره. فعلا جمله اول رو دارم رسیدگی میکنم، درست فرمایشتون ها، اما من فعلا ورود نکردم به اونجا که ذهن دوستانم رو داشته باشم، تقریر نکنم فرمایشات شما رو. فعلا جناب شیخ از اون جهت ورود کرد به این مطلب که چه دید بحث لغت و عرف و معنای عرفی و لغوی قضیه. حالا آیا میشه از قول لغوی اینو فهمید؟ نمیشه اینو فهمید؟ مبنای ما چیه؟ اون سر جای خودش باید رسیدگی کنیم. خود شیخ تو اصول یه سیری کرده در این رابطه، حالا تو فقه یک طور دیگه سیر خواسته بکنه، حرفی نداره. حالا اونا خواستی بحث کنیم با شیخ بحث میکنیم، فعلا اون حالا حیثش جدا رسیدگی هم میکنیم سر. اما جناب شیخ اونجا به چی پرداخت؟ به معنای لغوی پرداخت. شما الان وارد کدوم حیث قضیه میشی؟ معنای اصطلاحیش. معنای اصطلاحیش خود با خدا بیامرز امام رو، حیث اضافه ارتکاز متشرعه را بکنه. اگر کسی بخواد پولی بزنه از معنای لغوی به معنای چیز، باید بره تو ارتکاز متشرعه. ممکنه ارتکاز متشرعه مسبب ناقص باشه از کلمه بی در لسان عدل، اون حالا باید بخش جدا بکنه. یه اولا نکته مهمیه که ذهن شروع نکنید، یک دو، کی گفته انشا قابل انشا نیست؟ این حرف هم این مقدار حرف زوریه. ایشون مبنای محقق خویی در باب انشا داره، با مبنای خودش یک دفعه میخواد حرف بزنه. اگه با مبنای خودش میخواد حرف بزنه باز یه حرف، تازه تو مبنای خودش هم ممکنه ما فاعل چیم به این که انشا قابل انشا هست. حالا بحث میکنیم مبنای خود، من اصلا ورود نمیم. ببین من فعلا دعوام برای اینه بحثای اصولیش رو با کتاب میرم، فعلا بذارید همه رو من قلم میگیرم کدم میدم، هر کی دوستاش مراجعه کنه دیگه، جای مراجعه کردن. مبنای داره ایشون در باب انشائیات که خلاصه ببینیم یعنی چی. و الا اگر کسی انشا را علی ما هو المشهور المنصور معنا کرد، که گفته انشا با نمیشه انشا رو با لفظ انشا کرد، کی گفته نمیشه این کار کرد؟ خود اول بحثه. یعنی اگر کسی با به کار بردن الفاظی یک ماهیت اعتباری را ایجاد کرد، ایجاد یک اعتبار کرد، در اونجا گفت که بی، حالا دارم میکم شلوغ‌ترش میکنم، یه جمله میگم دیگه اینجا میستم تا زمانی که رسیدیم سر این بحث. در آنجا گفت بی یه ماهیت اعتباریه، آیا عاشق علی آقا، این نکته که عرض کردم، ایشون حتی اگر بخواهد تعریف حقیقی را در آنجا تقری بده به بیان یک ماهیت اعتباری، اونجا باز عبارتش را نمیده. اگر کسی بخواهد بگوید که یک امر اعتباری قابل اعتباره، چه اشکال داره؟ یعنی معتبر در به وجود آمدن این ماهیت اعتباری دخالت لفظ رو مؤثر بدان، بگه لفظ یا اون چه که نائب منابع لفظ در به وجود آمدن این بفرمایید، خودش از مقوله بی از مقوله معنا باشه، معناش هم یعنی انشاء تملیک، یعنی بی که میگن یعنی به وجود آوردن تملیک یا به وجود آوردن مبادله. البته حواستون باشه ها، نه خود مبادله، مبادله معنای لغویه، اون اصطلاح. ببین انشاء میره تو اصطلاح، حالا چه انشاء تملیک، چه انشاء تملک، چه انشاء مبادله، هیچ عیبی نداره. ولی شما این انشاء یعنی ایجاد این ماهیت اعتباری را به واسطه یه آقا، بله ممکنه علا مسلک مرحوم رضوان الله تعالی علیه، ممکنه با مسلک ایشون که ایشالا بعدا رسیدگی بهش میکنیم، یک کسی ملتزم بشه که نمیشه یک امر نفسانی را خلاصه ایجاد کرد با لفظ، فقط میشه با لفظ ابرازش کرد. تازه ممکنه اگر اون بعدا ایشالا میگم که این حرف تازه خودش توش یه خرقی هست که تو جاهای دیگه نباشه تو بی هست. ایشالا من وقتی روال ایشون در باب حقیقت ملک و ذمه و نفس و ارتباطات نفسی بحث کردیم که متاسفانه علارغم نزدیکی مرحوم مروج به حضرت ما، اینجا ایشون هم حرف زده متاسف از محقق نائینی هست و همه هم دچار اشکال شد. ممکنه یک کسی بگه که یک امر نفسانی را فقط میشه با لفظ ابراز کرد، نمیشه ایجادش کرد. ممکنه، ممکنه هم هست بگیم نه. اما اگر ما مسئله را به یک امر نفسانی نکشوندیم و ما رفتیم تو ماهیت اعتباری بی و این ماهیت اعتباری بی را در وعاق عرف و معتبرین براش یه واقعیت قائل شدیم که به نظر ما منشأ خلق عرف هم همینه، این که من عرض کردم عرف گاهی وقتا مغز حقیقت و اعتبار رو نمیفهمه این. لذا قبلا ممکن بود دقت نکنه که در جایی که مثل مالکیت، چون مالکیت مصادیق حقیقی داره و مصادیق غیر حقیقی، ممکنه احساس کنه وقتی مالک شد یه واقعیتی تحقق پیدا کرد، حالا بعدا دقت کرده فهمیده نه این مالکیت دقیق نیست و درست نیست و یه امر اعتباری و قراردادی، یه سلطه اعتباری. اما خود سلطه اعتباری واقعیت عرفیه داره، چه سلطه اعتباری بایع بر مال، چه سلطه اعتباری مشتری بر مالی که به دست میاد که اسمشو میذاریم مبادله مال به مال، این قابل انشاء نداره، در معنا داره. انشاء تملیک ظهور خود شیخ معناشو درست کرده اصلا بالای حرف، این حرف اینقدر روانه تو عبارت شیخ که ایشون گفته که نمیشه آدم تو سه خط تناقض گویی کنه، ولی چون شیخ معصوم نیست میگیم کرده، یعنی اینطوری میگیم، ولی لو شیخ گفته اینطوری گفته. پس فتحصل از عرض بنده این مطلب که ایشون متاسفانه عبارت شیخ رو نه با مبنای شیخ، نه با حیث معنا اولا، و نه با حیث در واقع تعریف اصطلاحی شیخ علی مبنی المشهور ثانی هم خواسته تصویر کنه. اولا معنا یه لغوی را با حیث اصطلاح شروع کرده.
جواب اول
اصطلاح دوم. جواب اول اصطلاح بود.
اشاره
کرد. احسن. ما میشه دو عرف. یکی لغت یعنی عرف عام.
دو تا
تعریف ما عباری کرده. یکی اصطلاح. هیچ ادی هم نداره. اون یکی رو با تبادل، اون یکی رو با ارتکاز ممکنه ما دفاع بکنیم یا هر کاری. دومی
لفظ رو
شرطی به اشکال نداره. اونم اشکال نداره. البته ولی شیخ هم اینو گفته آخه، چون شیخ گفته دومی هم معنا اشکال کرده. لذا جناب شیخ رو ما باید حواسمون رو بدیم به حرفاش. من فعلا در مقام همون روش کفایه هم یادتون نره. فعلا در مقام تسدید حرف شیخ. که جناب شیخ حواسش جمع بوده چی داره میگه؟ وقتی که لغوی داره بحث میکنه با مصباح کار میکنه، وقتی اصطلاحی داره کار میکنه با ارتکاز کار میکنه، حواسش هست چی داره میگه که انشالله بعداً و ظاهری که جناب شیخ هم میگه محموله بر همین معناست و ظاهری که در ادامه میاد، یعنی معنای لغوی رو یه طور میبینه، معنای اصطلاحی رو یه طور میبینه تو ارتکازات، عیبی هم نداره. ولذا اونجا که میگه مبادله مال به مال، یادشون عرض کردم بعدم باید آشتی بدیم که چرا گفته مبادله مال به مال، بعد گفته مال اهمه، بعد اونجا گفته حتما باید معوض عین باشه. اون یه پرش داره شه، پرش هم از کلمه وظاهره، وظاهر اختصاص المعوض دله، اون وظاهر حیثش فرق داره با الاصل کما فی المصباح مبادله مال به مال. اینا دوتا مطلبه. آدم که نباید همینطوری پاشه رو گاز بذاره همه اینا رو درو کنه بره. دو تا سیستمه، دو تا حرفه. معنای لغوی داره، معنای اصطلاحی داره. معنای لغوی را با صاحب با کتاب لغت سعی کرده کار کنه که حالا کلمه اصلش مونده تا ما بعدم
چه فرقی داره از لغت اصطلاح،
اونم بررسی می‌کنه. فعلا سیستمشو بگیم. ببین من ممکنه یه جاهایی اشکال مبنایی به این حرف داشته باشم، اول خودشو بفهمم که ایشون خواسته چه بگه، لغتش چیه، تبادرش چیه، اصطلاحش چیه، ارتکازش چیه و ظاهرش چیه، مالش اهمه، معبدش اینه، فهمم. اینا نباید شلوغ بشه، کما اینکه نباید معنای مختار خود محقق مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اختیارش از تعریف فقیه دیگری و نقدش به فقیه دیگری دخالت کنه. ما قایت مسئله اینه برامون که ایشون در بحث اصطلاحی قایت حرفی که ازش قبول میتونیم بکنیم اینه که با مبنای خودش که ما بیایم بگیم در واقع ما یک انشار یک اعتبار نفسانی میدانیم که به وسیله لفظ ابرازش میکنیم و خبر ازش میدیم، نه اینکه ایجادش میکنیم، چون ایجادش در مقام با لفظ تحقق پذیر نیست. حرف بسیار خوبی است سیستم خودش، اگر تناقضی تو خود این سیستم نباشه حالا مبناش کار نداره. یه حرف خوبیه، برای خودت هم خوبه، دفاع هم ازش بکن، آخر هم اختیار ازش بکن که بله به یه چیز سالسیه، نه ایوریه، نه اووریه، نه لفظ خالیه، نه معنای خالی، که انشاءالله میخونه. اینا تو سیستم حرفای خوبی هست، اما اینا را به شیخ اشکال کردن، به سیستم مکاسب شیخ رو با اینها شلوغ کردن درست نیست. به نظر میرسه در بحث لغوی ما یه سیر باید بکنیم، در بحث اصطلاحی یه سیر باید بکنیم. سیر ما در بحث لغوی وقتی تمام میشه که کلمه اصل رو معنا کنیم، انشاءالله معنا میکنیم کلمه اصل رو جلسه بعد، عبارات مرحوم آقای مروج هم یه تعرضی میکنیم که یه مقدار چون تو دست و بال شما هم هست حیث عبارات ایشون رو هم تا یه حدی دقتش رو بالا ببریم. اینو که درست کردیم، مرجع زمین و خبر رو هم انشاءالله با یه نکته بسیار ارزشمند از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به دست دوستان میدیم که حیث لغوی قضیه حل بشه تو عبارت شعر. بعد حالا نظر خودمونه میگیم که حالا اختیارش میکنیم اختیارش نمیکنیم، حالا خودت درست کرده باشه معوض، بعدم به ظاهر رو معوض انشاءالله میرسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آه. آه.
آه.
بریم اصول آقا یا آزادمون میکنید بریم اگر